گرایشی در معماری است که به دنبال حداقل رساندن اثرات منفی زیست محیطی ساختمان هاست. افزایش بهره‌وری و اعتدال بناها در مصرف هوشمندانه و نوین مصالح و همچنین به کارگیری تجهیزات و فناوری‌های مناسب و کم مصرف یافت می‌شود. ساختمانی که به طبیعت و محیط زیست آسیب نرساند و در مصرف و یافتن انرژی خودکفا باشد، آن بنا دارنده تیک آبی معماری پایداره. درود بر شما، من عرفان هستم از نگارگران نگارستان مرشدار و شما در حال شنیدن فرگرد پنجم پادکست معماری مرشدابا هستید. هرچند که حدود یک ماه از نوروز میگذره، اما این اولین فرگرد ماست و اینکه ما هم به نوبه خود سال بهتری را برای شما و برای معماری ایرانی و برای همین معماری پایدار که به طبیعت آسیب نمیرسونه آرزومندیم. هم اکنون فاطمه هم اینجاست و اینکه فاطمه درود بر تو، امیدوارم حالت خوب باشه.
سلام و درود و وقت بخیر و آرزوی سالی شاد و زیبا برای ایران زمین.
خب همونطور که قبلا گفته شد، معماری پایدار سه اصل کلی داره که نرسوندن آسیب طبیعت، خودکفایی انرژیایی و گزینه سوم فناوری نوین ساخت.
خب عرفان اگه موافقی بریم سراغ گزینه دوم، چون گزینه اول یعنی نرسوندن آسیب به طبیعت رو به طور کامل در دو فرگرد دو و سه توضیح دادیم و راجبش بحث شده.
بله البته، چرا که نه. اگر که گوش نکردید میتونید با مراجعه به کانال تلگرام مرشدار، وبسایت مرشدار و یا کانال کست باکس ما با نام مرشدابا ما رو پیدا کنید و بشنوید. خب برگردیم سراغ پرسمان امروز. خب فاطمه، راجب خودکفایی انرژیایی بهمون توضیح بده و بگو چگونه یه ساختمون میتونه به این نقطه برسه.
خودکفایی انرژیایی موضوع جدیده که امروز در کشورهای نوین و ورد کلاس به شدت به چشم میخوره. اروپا، آمریکای شمالی یا حتی آسیای شرقی. اگه موافق باشی میخوام در ادامه توضیحات مربوط به خودکفایی انرژی رو با یک نمونه توضیح بدم.
آره البته، چرا که نه. این نمونه کجاست و چه نوع ساختمانیه؟
در کشور استرالیا محله‌ای وجود داره تحت عنوان ویندزور که در این محله یک مجتمع آپارتمانی واقع شده به نام کوتاه کیتو. آپارتمان‌های پایدار کیتو در واقع. بهره‌وری انرژی در کل چرخه عمر این ساختمان مهمترین هدف معمار این آپارتمان‌ها بوده. که از راه‌های فراوون و متنوع بهینه‌سازی انرژی معمار بنا در واقع میاد و جذب انرژی رو انتخاب کرده و به گونه‌ای ساختمون رو طراحی کرده که گویا اون ساختمون زنده است.
چه جالب.
آره، از سلول‌های خورشیدی که روی پشت بوم و برخی پنجره‌ها نصب شده، برق مورد نیاز خود ساختمون رو به راحتی تأمین می‌کنه. با توجه به شیب دقیق و حساب شده‌ای که مهندسین به حیاط و پشت بام آپارتمان دادن، یک سامانه‌ای رو به وجود آوردن که آب باران رو در مخازن زیرزمینی که حالا از قبل کار گذاشته شدن جمع‌آوری می‌کنه و آب غیر قابل شرب هر واحد رو تأمین می‌کنه.
خب پس اینجا یک کار از انرژی خورشیدی برق تولید می‌کنن و از آب بارون برای مصرف غیر قابل شربشون استفاده می‌کنن.
آره دقیقاً. و جالب اینجاست که در ادامه فاضلاب همین آب و مابقی آبهای شرب به تصفیه خونه مرکزی این مجتمع انتقال پیدا میکنه و تبدیل به آب مناسب برای کشاورزی، آبیاری فضای سبز یا حتی همون فضای محوطه آپارتمان ها میشه. و جالبه بدونین که آب گرم واحدها از همون سلول های خورشیدی و به عبارتی آب گرم کن خورشیدی آماده میشه. از از همه جالبتر مثل کشورهای اروپایی مثل حالا آلمان زباله‌های تر و گیاهی و یا پسمان‌های غذایی رو از هر واحد جمع‌آوری می‌کنن و در مخزن‌های مخصوصی که هست برای مدت شاید چند ماه اونها رو می‌پوسونن و از گاز ناشی از اون درصدی از سوخت مورد نیاز زمستون رو فراهم می‌کنن و از خود مواد فاسد هم به عنوان کود در فضای سبز استفاده میشه.
فوق العاده است به نظر من، بی نظیره. فاطمه اگر بشینیم و یه شماره سرانگشتی کنیم فکر میکنم متوجه میشیم که چقدر فقط و فقط یک ساختمون به این شیوه میتونه در سال در 365 روز برای ساکنینش، برای جامعه و حتی برای یک زمین مفید باشه. اگر که دولت و رژیم فعلی ایران ادعای اسلام داره، در این زمینه قدمی برداره و قانونی با توجه به همین قوانین قرآنی خودش که میگه اسراف نکنید برداره و فرنگسازی صورت بگیره، یه قانون درست وضع بشه و نگذاره که این چنین در ایران انرژی مصرف بشه، اسراف بشه و از بین بره.
درسته، واقعا با نظرت موافقم.
خب به هر حال قطعا پرسش بزرگی که در ذهن شنونده ها و من به وجود اومده این هستش که خب حالا ما به عنوان یک معمار چگونه میتونیم آثار خود رو در راستای معماری پایدار طراحی کنیم؟
خب از جمله عواملی که یک معمار باید بهش توجه بکنه و در واقع تاثیرگذار هست بر کاهش مصرف انرژی در ساختمان، یکیش جهتگیری ساختمان هست که اگر اون جهتگیری مناسب مشخص بشه میتونیم ما به سه هدف توی طراحیمون برسیم. خب اولیش جلوگیری از نفوذ آفتاب هست به داخل بنا در مواقعی که گرم هست در فصل تابستان. دومیش هدایت آفتاب هست به داخل ساختمان زمانی که سرد هست و در واقع همون فصل زمستان، و جلوگیری از اضافه حرارت به وسیله باد. مورد دیگه‌ای که یک معمار باید بهش توجه بکنه فرم بنا هست. بهترین فرم ساختمان فرمیه که کمترین مقدار حرارت رو در زمستان از دست بده و در تابستان هم کمترین مقدار حرارت رو از آفتاب و محیط اطراف دریافت بکنه. مورد سوم هم که لازم یک معمار توی طراحی بهش توجه بکنه بررسی بافت بومی منطقه هست که بررسی جهت تابش نور خورشید و استفاده حد اکثری از خورشید رو در جدارهای ساختمان رو شامل میشه.
آها خب پس تا اینجای کار عوامل تاثیرگذار بر کاهش مصرف انرژی ساختمان رو میتونیم جهتگیری ساختمان، فرم مناسب بنا و بررسی بافت منطقه و اقلیم بدونید.
درست.
ممنون از اینکه ما رو شنیدید، زمان گذاشتید. اینجا کافه‌ای معمارانه و فعلا صوتیه که در هر فرگرد پرسمان‌هایی در حول محور معماری مورد بررسی قرار می‌گیره و رشد حاصل میشه. ما رو حتما دنبال کنید و به دوستان خودتون نیز معرفی کنید. کانال تلگرام مرشدار، سایت مرشدار و کانال کست باکس مرشداوا راه‌های ارتباطی ما هستن. منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم و تا فرگرد بعدی بدرود.